خیلی نیازه که در گام اول انحصار روایت ها رو بشکنیم. خیلی میخوام اینو توضیح بدم و خیلی نکته مهمیه در کتاب. به ما در حالتهای مختلف یک کلیشه های انحصاری از روایت ها داریم. بذارید یه مثال بزنم. مثلا اکثر خانوم ها این شانس رو دارن که وقتی برای اولین بار کودکشون رو میبینن به دنیا که میاد عاشق نوزادشون میشن. این یه روایت منحصریه که ما دائم میشنیم و روایت درست و واقعیه. ولی در کتاب قصه زنی رو تعریف میکنه که برای نویسنده نوشته که وقتی کودکش به دنیا آمد این احساس عشق رو نداشته. همیشه اطرافیان بهش گفته بودن اگه بچت به دنیا بیای تو همون لحظه دیوونش میشی، عاشقش میشی، ولی به دنیا میاد و اون نمیشه. یک ماه میگذره، چند هفته میگذره، تو رفتاراش نمود پیدا میکنه و این شرم رو داره باش میجنگه که پس من چه حیولاییم که مادریم که نوزادش رو دوست نداره و حالا شماتت اطرافیان، محیط، تو دیگه چجور مادری هستی. و بعد دو ماه یه آدم عاقل تو اون خویشاوندان پیدا میشه که میگه این افسردگی بعد زایمانه و این طبیعیه و تو هیچ کنترلی رو این نداری. و بعد میره دکتر میبینه تمام هورموناش به هم ریخته و با دارو و با درمان ظرف مدت کوتاهی دوباره اون احساس تعلق عشق رو تجربه میکنه. و وقتی از انحصار روایت رو حرف میزنیم، من میخوام بگم وقتی فقط روایت مادرانی که طبیعی و سالم و بدون افسردگی فرزند به دنیا میارن و بزرگ میکنن، این وقتی فقط اون رو میشنویم، این باعث میشه که تعدادی از مادران که این شانس رو ندارن که اینطور طبیعی مواجه شن با عشق کودک و فرزندی، احساس کنن که چقدر وحشتناکن و چقدر هیولان. بچه هایی هن که فرزند طلاق بودن، خب میدونید اینا چه شرمی رو وقتی روایتشون رو میشنوی تحمل میکنن. این که اگه خودشون بخوان ازدواج کنن، اولین مواجهه جامعه با این بچه های طلاق اینه که اینا فرزند طلاقن، از این خانواده ویران میان، اینا نمیتونن. ولی من میخوام بگم اتفاقا پژوهش ها نشون میده، خانم برن براون میگه که این بچه ها خیلی هاشون چون در یک خانواده آسیب دیدن ازدواج های محکم تری خواهند داشت. خیلی هاشون تو اون رنجی که تماشا کردن به نتیجه رسیدن که من این کار پدر یا مادرم انجام نمیدم. خیلی هاشون به این فکر کردن در تمام کودکی که چطور میشه خانواده بهتری ساخت و این فکرها پیش زمینه بهتری برای ورود به خانواده است.
یعنی همه چیزا یک بودی نیست ما، ولی ما همه راه ها یک راه نیست.
میگه همه
طرق رسیدن با یک راه نیست.
ولی ما با این روایت ها آدم ها رو دچار شرم میکنیم چون سریع بسته‌بندیشون میکنیم. باز بذارید چند تا روایت دیگر رو بگم. مثلا یه روایت انحصاری دیگه پرستاری و مراقبت از سالمندان، از پدر و مادر. خب ما میدونیم که باز پژوهش‌ها نشون میده که وقتی کسی پدر یا مادر سالمند میشه و نیاز به مراقبت داره، زندگی زناشوییش تحت تأثیر قرار میگیره. نکته دومی که میدونیم اینه که مراقبت هرگز نمیتونه کامل باشه. آقا سعد، این که یه انسانی که 80 کیلو وزن داره روزی 4 بار بشه عوض کرد یا حمام برد یا اصلاح کرد یا همه این روزمرگی‌ها بسیار بسیار کار سختیه. ولی روایت انحصاری که ما از رسانه‌ها میشنویم چیه؟ که یه سالمند خیلی خوب، خوش اخلاق، عالی و یکی که ایثار میکنه و مواظب بشه. و میدونید این چی رو دردناک میکنه؟ میخوام بگم آدمی که داره از پدر یا مادرش نگهداری میکنه، علاوه بر سختی های روزمره، این رنج شرم هم داره که من خوب این کار انجام نمیدم. در صورتی که اصلا خوب وجود نداره.
جدای نادر از سیمین یادتونه؟
چقدر اون سکانس درخشانه. یعنی آقای فرهادی چقدر خوب نشون میده جایی که دیگه او به گریه میفته. یه نفر به من میگفت، یه آقایی بعد یه کلاسی ما راجب شرم یه ذره حرف میزدیم، یه چیزای دیگه میگفت، ولی بعد به من گفت من وقتی پدرم فوت کرد، من مثلا 7 سال مواظبش بودم و چقدر تحت فشار بودم از خانواده‌ام، ولی این کارو کردم. ولی سخت‌ترین لحظه زندگیم وقتی بود که تو مراسم ختمش خواهر برادرام به من گفتن اگه تو مواظب‌تر بودی چند سال دیگه میتونست زندگی کنه. چقدر ما زندانبانان قسی القلب زندان شرم همیم. برای اینکه یاد نگرفتیم، برای اینکه هرگز میدونید هرگز فکر نکردیم که کلمات میتونن آدم بکشن. میدونید این روایت رو باز
بدتر از آدم کشتن.
همینطوره،
آدم زنده است و روحش رو کشتن.
همینطوره. حالا یه شکل دیگه از پرستاری، یه داستان گفته نشده در رسانه ها، داستان زنان جانبازانه. ببینید در هیچ گرایش سیاسی فکر نکنم در ایران وجود داشته باشه که شهدا و جانبازان رو قهرمانان ملی ندونه. بی‌نظیرن، کسی که جانش رو سلامتیش رو گذاشته. ولی من میخوام بگم وقتی ما با یه خانومی حرف میزنیم که از همسرش مراقبت میکنه که دوچار نقصه، دوچار به خاطر وطنش، آرمانش، ولی از اون قسمت روایت میگذریم سری که هر روز شما چطور میگذره، میدونید. و بسیاری از این زنان که قهرمانان ما به لحاظ ملی احساس بدی دارن، چون فکر میکنن خوب مواظب این قهرمان نیستن، چون هیچ جایی نیست که این 10 تا خانومی که همسرشون جانبازه دور هم بشینن و بگن منم همینطور، منم گاهی خسته میشم. بعد این روایت انحصاری دوباره راجع به مادری، راجع به پدر، نقش پدر و مادر وجود داره. برن برام میگه من یه جایی با یه خانومی داشتم حرف میزدم و بهش گفتم من خیلی دوست دارم، سال اولی بوده که بچه دار شده بوده، که خیلی وقت خوب نخوابیدم و خیلی دوست دارم یه مرخصی کوتاهی از مادر بودن بگیرم و بخوابم، یه چند روز فقط بخواب. بعد محیط شروع میکنه یعنی پشیمونی از بچه دار شدن؟ یعنی مادر خوبی نیست؟ یعنی دوست نداری بچه؟ نه، حرف این نیست. ولی من میخوام بگم این تصویری که هیچ مادری حق گلایه نداره چون محیط بهش حمله میکنه خیلی وحشتناکه. آقا سعد، پژوهش‌ها نشون میده پدر و مادر، مخصوصا مادر، در سال اول تولد فرزندشون اندازه نصف یک آدم معمولی میخوابند. یک سال، نه یک هفته، یک هفته خوب نخوابید ببینید حالتون چیه. اصلا ربطی به عشق اون مادر نداره. من میخوام به اون خانومی که شاید این حس رو تجربه کرده که خیلی دیگه خسته شدم، کاش میشد دو روز بخوابم به حال خودم باشم، بگم تو مادر بدی نیستی، به پدری که
مادر بی‌نظیری هستی که اینقدر بیش از توانت.
آره، و اینکه هنوز با وجود اینکه یک سال خوب نخوابیدی اگه بچت ناله کوتاهی میکنه و تو از خواب بیدار میشی، یعنی تو خیلی عاشقی. میدونی من میخوام بگم روایت انحصاری از مادرانه بودن یه چیز کمالگرایانه است، هرگز درش گلایه نیست، خستگی و چیزای دیگه. به ما هر چقدر راجع به کرونا اطلاعات داشته باشیم کمک نمیکنه که در واقع ایمن شیم. جایی آدمو ایمن میشن که بدونن چقدر آسیب پذیرن، درسته؟ یعنی بدونن در معرض خطرن، مرگ برای همسایه نیست. شرم هم همینه، شرم هم در سکوت رشد میکنه و جایی من میتونم از شرم رهاشم که اون فعال کننده های شرم رو درونم بشناسم، یعنی بدونم من مشتوا آسیباش اینجاست، با این چیزا بیشتر شرمگین میشه به خاطر این اتفاقایی که براش و چیزای دیگه. آقا صد، من داشتم راجع به این حرف میزدم که انحصار در روایت ها در واقع چطور باعث میشه که آدم ها دوچار شرم بشن، یه سری روایت ها شنیده نشه. اینکه این جمله معروف که رمان آنا کارنینا با شروع میشه، همه خانواده های خوشبخت شبیه همن، اما هر خانواده بدبختی به شیوه منحصر به فردی رنج رو تجربه میکنه. باز یه روایت انحصاری دیگه در مورد خانواده هایی که درشون اعتیاد وجود داره و غیر از رنج پدر مادر که باید این گرفتاری فرزندشون رو چاره کنن، شرم هم بهشون خیلی آسیب میزنه، چون باور عمومی تو رسانه ها این بولد شده، این خیلی برجسته شده که میگن که اگه جوونی معتاد میشه حتما مشکلات خانوادگی زیاده، پدر مادرش مواظب نبودن، این قضاوت ها نمیدونید چه رنجی به اون پدر و مادر وارد میکنه، در حالی که درسته بخشی از اعتیادها ناشی از ناهنجاری‌های در خانواده است، ولی بسیاری از خانواده‌های خوب فرهنگی و سالم هم فرزندان دچار اعتیاد دارن، روایت اونها هم باید شنیده شه. اینکه فرزندی درگیر اعتیاده خیلی وقتا به دوپامین ربط داره، به مولکول شگفت‌انگیزی در مغز که باعث شده یک تجربه خوشایند کوتاه مدت دوچار اعتیاد بشه، انقدر تکرار شه تا بچه‌ای که خانواده خوبی هم داره بیفته متاسفانه در این بلای خانمانسوز. ببین روایت‌های ما چه شکلیه، روایت‌های آدم‌هایی که فرزند بیماری دارن، میدونید این جامعه ببین باز به طرز عجیبی اینا رو قضاوت میکنه. انقدر کسی به من تعریف میکرد و تمام بدن این آدم میلرزید که میگو فرزند من دوچار سرطان شد، ولی روایت دیگران از من این بود که لابد پدر مادر یه کاری کردن که تاوانش رو این بچه داره میده. ما از این میتونیم بدتر، آدم های بدتر